أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثانية عشر: لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه إعاد ذلك البعض، والأحوة إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام خوبی رو با تندرستی و سلامتی پشت سر بگذارید. در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته دو تا فرع رو مطرح می کنند، اونگاه در آخر احتیاط استحبابی رو میارند. فرع اول اینه که لا یجوز جعل مقام ابراهیم داخلا فی توافه فلو ادخله بطل. پس نتیجه بطلان تواف در صورت ادخال مقام ابراهیم در تواف. فرع دوم اینه که ولو ادخله فی بعضه اعاد ذالک البعض. یعنی لزوم اعاده اون مقداری از طواف که مقام ابراهیم رو در اون داخل کرده است. بعد هم بالاحوتو اعادت الطواف، خب احتیاط بعد از فتواست، میشه احتیاط مستحبی. اما بریم سراغ فرع اول که فرمود لا یجوز جعل مقام ابراهیم داخلا فی توافه فلو ادخله بطل. خب این مطلب کاملا مطلب روشنی است. هم مقتضای صحیحه محمد ابن مسلمه و با بررسی فقها، کلمات فقها، میشه شهرت محصله هم در اینجا ادعا کرد. مشهور بین فقها هم همینه که اگر کسی در هنگام طواف از پشت مقام ابراهیم طواف رو انجام بده و مقام ابراهیم رو در طواف داخل بکنه، طوافش باطله. اما اینکه مقتضای صحیحه محمد ابن مسلمه، این صحیحه رو جلسه قبل داشتیم در کتاب شریف وسائل جلد نهم باب 28 از ابواب طواف، همون حدیث اول در مورد سندش بحث کردیم. دو تا نکته بود که اون دو نکته روشن شد. یکی شخصیتی به نام یاسین الزرجیر که ولو توصیق خاص نداشت، بقیه همه توصیق خاص دارند، اما او رو مثل محقق داماد گفته حدیثش قویست، تأییدش کرده نه به عنوان توصیق. نکته دیگر هم این بود که مزمره است این حدیث، چون محمد ابن مسلم میگه سألته عن حد الطواف بالبيت، که توضیح دادیم ازمار شخصیت ممتازی مثل محمد ابن مسلم خدشه در سند به حساب نمیاد و موجب تضعیف سند نمیشه. خب پس با این دو بیان سند رو گفتیم صحیحه، اما چجوری از این روایت استفاده میکنیم؟ اون فرع اول رو ببینید، دوباره من سریع متن رو بخونم. محمد ابن مسلم میگه سألته عن حد الطواف، از امام علیه السلام در مورد محدوده طواف به بیت، طواف دور خانه خدا سوال کردم. الذی اون حدی که من خرج عن، هر کسی که از اون حد خارج بشه، لم یکن طائفا بالبیت، دیگه طواف کننده بیت حساب نمیشه. که اون عملش طواف به حساب نمیاد. قال امام فرمودن کان الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یطوفون بالبیت والمقام، مردم در زمان پیامبر دور خانه خدا و مقام میگشتند. با بحثی هم که داشتیم، برای اینکه اون وقت مقام چسبیده به دیوار بوده و در زمان پیامبر یطوفون بالبیت والمقام. اما و انتم الیوم، شما امروزه، تطوفون ما بین المقامه و بین البیت، طواف رو بین مقام و بیت انجام میدید در این محدوده. عجب، یعنی مسئله عوض شده. در زمان پیامبر دور مقام هم میگشتن، الان باید بین مقام و بیت باشیم. فهمد نه، فکان الحد موضع المقام اليوم، حد اون محدوده طواف همون محل فعلی مقام بوده، اونجایی که الان مقام قرار گرفته. این زمان پیغمبرم تا اینجا طواف میکردن، نه اینکه از اینجا به بعد، نه. لذا استفاده کردیم که اون وقت به دلائلی مقام ابراهیم متصل به دیوار خانه خدا بوده، لذا کسی که طواف بیت انجام میداده، طواف مقام هم انجام میداده. اما فمن جازه و فلیس به طائف، این کسی که از مقام ابراهیم بگذره، از پشت مقام طواف بکنه، طائف نیست. والحد قبل اليوم واليوم، یعنی اون محدوده قبل از امروز، یعنی در زمان پیامبر، والیوم و امروز واحد یکیه. قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، به اندازه بین مقام و بین بیت از همه اطراف بیت. فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک، اینجا توجه کنید، فمن طاف، هر کسی که طواف بکنه، فتباعد دور بشه، من نواحیه از اطراف بیت، ابعد من مقدار ذلک، بیشتر از اون مقدار، بیشتر از مقدار حد، کان طائفا بغیر البیت، او طواف خانه انجام نداده، طائف بغیر بیته. به منزلت من طاف بالمسجد، مثل کسی که از بیرون مسجد دور مسجد طواف بکنه. خب پس این طواف مسجد انجام داده، نه طواف بیت، در حالی که ما طواف بیت میخواییم. وَلْيَتَّبَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ. خب پس اینجا طائف به غیر بیته، به منزله طواف مسجد، این طواف بیت حساب نمیشه. لَأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍ، برای اینکه او در غیر محدود طواف کرده. وَلَا طَوَافَ لَهُ، براش طواف حساب نمیشه، این طواف خانه خدا را انجام نداده. پس دیدید هم مشهور فقها قائلن به این که در این محدوده باید طواف کنه، بیشتر اگر بره از خلف مقام اگر انجام بده طواف باطله، هم مقتضای این صحیحه اینه. البته دو تن از بزرگان فقها در این حکم مخالفت کردن، نظرشونه که لازم نیست در این محدوده باشه، از خلف مقام هم میشه طواف کرد. مخالف این دو نفر رو پیدا کردیم. یک، مرحوم صدوق در کتاب من لا یذره الفقیه یه حدیثی رو نقل کرده، در جلد دوم من لا یذره صفحه 399، حدیثی رو از حلبی نقل کرده که گویا میخواد بگه در خارج حد هم میشه طواف کرد. نگید بابا این حدیث، شما میگید علما مخالفند، دو نفر از علما مخالفت کردند. میگیم درست حدیث رو آورده در کتاب، ولی عزیزان میدونن که مرحوم صدوق در مقدمه کتاب من لا یحزار فرموده که این روایات در واقع فتوای منه، فتاواشو متن احادیث قرار داده. پس وقتی این حدیث رو اونجا نقل کرده یعنی فتواش اینه که آقا طواف در خارج محدوده هم جائزه. این یک. پس مرحوم صدوق قائل به جواز طواف در خارج محدوده شده. شخصیت دومی که مخالفت کرده محقق اردبیلیه در کتاب مجمع الفائده. ابتدا باز همون حدیث حلبی رو که متضمن جواز طواف در خارج بیته، در خارج حده، مذهبم در خارج حده آورده. بعدن متنشون اینه، ببینید در جلد هفتم صفحه 87 مرحوم محقق یا مقدس اردبیلی میفرماید که انها ظاهرتون فی الجواز خلف المقام. انها یعنی این روایت حلبی ظهور داره در این که جواز طواف در از پشت مقام لازم نیست در این محدوده باشه، از پشت مقام هم باشه اشکالی نداره. اون تا خب این جواز علی سبیل الکراهه مکروهه، مقدار ثوابش کمتره و تزول اون کراهت مع الضروره، اگر ضرورتی پیش بیاد، ازدحام چیزی باشه، طرف به خاطر مشکلی که داره نتونه، اصلا کراهت هم نداره دیگه، با خیال راحت در خارج از حد یعنی از پشت مقام ابراهیم طواف خودش رو انجام میده. بعد از این که فر اول روشن شد، گفتیم بله به هر حال باید مراعات کرد و در حد و در محدوده طواف کرد و الا طواف باطله، اما بر این فرع یه فرعی رو بذارید مترتب کنیم و اون اینه که اگر طواف در حد یعنی طائف بخواد بین بیت و مقام طواف بکنه مستلزم عسر و حرج بشه. هرچی به خودش نگاه میکنه، به جمعیت نگاه میکنه، میبینه با اولا تو اون وسط مسطا که نمیتونه بره، بره له و لورده شده، چه بسا آسیب جانی ببینه. انجام طواف در اون محدوده براش همراه با عسر و حرج خواهد بود. اینجا از جمع ادله به این نتیجه میرسیم که آقا اب نداره، پس حالا که اینجوریه از پشت مقام میتونه طواف بکنه، خارج از محدوده طوافش به خاطر عسر و حرج. حالا چگونه؟ ببینید علاوه بر قاعده حرج که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حدیث حلبی هم که مرحوم صدوق در من لا یحزر آورده مورد اعتراض فقها قرار نگرفته، لذا بر جواز طواف از خارج حد در صورت ضرورت دلالت میکنه. این از یک طرف. از سوی دیگه خداوند تبارک و تعالی در آیه 29 از سوره مبارکه حج امر فرموده که همه حاجی های حاضر در مسجد الحرام طواف انجام بدن، ولی طوفوا بالبیت العتیق، لام لام امر غائبه دیگه، چون صیغه صیغه غائبه، جمع مذکر غائبه، لذا لام امر اومده. و همین لام امر بعد از حرف عطف مثل واو و فا و ثم و اینها جائز ساکن خونده بشه، کما اینکه میشه به کسره خوند. حالا قرائت چون به سکونه، ولی یتوف باید طواف کنند دور خانه خدا، دور خانه بی نظیر و عتیقه قدیمی. از اون ور میگه دور خانه خدا باید طواف کنید، امر به طواف. از طرف دیگه فرض اینه که طواف در محدوده حرجیه و قرآن حکم حرجی رو برداشته. در آیه 78 سوره مبارکه حج فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند حکم حرجی برای شما قرار نداده. خب پس از سوی حاضرین رو امر به انجام طواف، از سوی دیگر عدم تحقق حکم حرجی. جمع اینها اینه که در عصر حاضر قائل به توسعه مطاف بشیم، بگیم آقا محدوده مطاف توسعه پیدا کرده، منتها توجه داشته باشیم که حتی الامکان تا میتونه از محدوده طواف کنه، اگه نمیتونه الاقرب و فالاقرب. اینجوری نباشه که بره یه جایی طواف بکنه که هیچ احد الناسی دور برش نباشه، نه، تا اونجایی که میتونه اگه در محدوده نیست نزدیک به محدوده حداقل باشه. نکته ای که اینجا باز مطرحه، ممکنه کسی بگه آقا وقتی طواف در محدود واجبه و بر این طواف کننده طواف در محدود حرجی است، پس باید نایب بگیره، وجوب استنابه. وقتی طواف در حد حرجیه و ممکن نیست، بریم سراغ وجوب استنابه، نایب بگیره که نایب بره در محدوده به جای او طواف بکنه. اما میگیم آقا این احتمال رو نمیشه پذیرفت، نخیر، وجوب استنابه به صرف حرجی شدن طواف در محدوده رو قبول نداریم، چون وقتی طواف در محدوده بر اکثریت در نوع طواف کننده ها حرجی شده، اون نائب هم نمیتونه در محدوده طواف بکنه. بس اگر حرج حرج نوعی باشه، نخیر، نوبت به استنابه نمیرسه. اما اگر حرج حرج شخصیه، این شخص مثلا به خاطر مشکل جسمی که داره و از اون فشار داره در اون ازدحام قرار بگیره، قلبش میگیره، آسیب جانی در انتظارشه، برای این شخص طواف در محدوده حرجی است، اما برای نوع طواف کننده حرجی نیست، دیگران میتونن در محدوده طواف بکنند. اونجا میشه گفت بله، تا نائب بگیره، نائب بگیره. تا اینجا بحثمون در رابطه با فرع اول بود که طواف با ادخال مقام ابراهیم در طواف باطل میشه، طائف باید از پشت مقام نره، و الا اگر از پشت مقام در اطراف بیت رفت توافش باطل خواهد شد. اما بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم عرض کردم اینه که ولو ادخله فی بعضه اعاد ذلک البعض. در صورتی که در بعضی از یک شوط یا بیشتر در بعضی از دو سه شوط مقام ابراهیم رو داخل در طواف بکنه، به جای اینکه از جلوی مقام ابراهیم در تمام اطراف بره، از پشت مقام ابراهیم بره. فهمان که اعاد ذالک البعض همون مقداری رو که از حد خارج شده به اصطلاح از پشت مقام رفته، همون مقدار رو اعاده میکنه، بعد ادامه میده طوافشو. پس فقط همون مقداری رو که از محدود خارج شده اعاده میکنه، در محدوده انجام میده و طوافشو ادامه میده، کامل میکنه عملشو. اینجا نکته ای ممکنه به ذهن عزیزان بیاد و اون این که آقا در صورتی که طواف کننده از داخل حجر اسماعیل طواف میکرد، شما نمیگفتید همون مقدار رعاده کنه، میگفتید آقا اون شوط رو از سر بگیره، کل شوط رو اعاده کنه، از اول شروع کنه اون شوط رو. نمیگفتید فقط همون قسمت رو، یعنی در واقع بین رکن عراقی و شامی رو از پشت حجر اسماعیل بره، بقیهش درسته. اونجا میگفتید کل شوط رو از اول، از محاذات حجرالاسود تا محاذات حجرالاسود، کل اون شوط رو اعاده بکنه. ولی اینجا میگید نه، همون مقدار رو اعاده کنه، نه همه شوط رو. در خروج از محدوده میگید فقط همون مقداری رو که خارج از محدوده بوده اعاده کنه و طوافش رو ادامه بده و اتمام کنه، نمیگید کل اون شوط رو اعاده کنه. وجهش اینه، دقت کنید، این که در اینجا میگیم فقط همون قسمت رو که از خارج مطاف انجام داده اعاده کنه و طوافش رو ادامه بده، لازم نیست شوط رو از ابتدا، یعنی از محاذات حجرالاسود انجام بده، برای اینکه دلیلی بر این اعاده نداریم. اما اگر در طواف از داخل حجر اسماعیل میگفتیم کل اون شوط رو باید اعاده بکنه، نمیشه فقط همون قسمت رو اعاده کنه و اکتفا کنه، اونجا دلیل داشتیم که اعاده همون مقدار کافی نیست، باید کل شوط رو از محاذات حجرالاسود اعاده بکنه. کل شوط باطل حساب میشد اونجا. و ما هم تابع دلیلیم، دلیل هرچی گفت. خب اینم فرع دوم. پس ولو ادخله فی بعضی اعاد ذلک البعض، حواستون هست؟ نه اعاد ذلک الشوطا، اعاد ذلک البعض، فقط همون بعضی رو که تخطی کرده و از خارج مطاف یا در بیرون محدود انجام داده باید اعاده بکنه، نیازی به اعاده کل شوط نیست. اما بریم سراغ آخرین جمله ای که حضرت امام راحل عظیم الشأن آوردند و اون این که بعد از بیان فتوا و تعیین تکلیف مکلف یه احوت استحبابی رو متذکر شدند، فرمودن والاحوتو اعادت الطواف بعد اتمام دورهی به اخراجه. اعادت الطواف به اخراجه متعلق به اعاده است، اعادت الطواف به اخراجهی بعد اتمام دوره. پس مکلف اگر در مقام احتیاط در عمله درست فتوای خودش رو میدونه، وظیفه خودش رو میدونه و میدونه این مقداری رو که از بیرون حد طواف کرده باید اعاده کنه، اما میخواد احتیاط کنه، میخواد احتیاط بکنه، عیبی نداره. بیاد دو تا کار رو بکنه تا خیالش راحت بشه، به احتیاط استحبابی عمل کرده باشه. اون طوافی رو که شروع کرده بعد از اعاده اون مقداری که از بیرون حد انجام داده بود تمام بکنه، بعدن بره بسم الله الرحمن الرحیم یه هفت دور دیگه به عنوان یک طواف کامل انجام بده. این کار رو اگر انجام داد این میشه احتیاط مستحبی، جمع بین اتمام طواف بعد از اعاده اون مقدار و اعاده طواف از محدوده، یعنی با اخراج مقام ابراهیم از حد. پس والاحوتو احتیاط مستحب اعادت و توافه، این که اعاده بکنه تواف رو، تواف کامل انجام بده بعد اتمام دورهی، بعد از اینکه اون دور رو تمام کرد، اون توافی رو که شروع کرده بود تمام کرد، اون تا اعاده بکنه به اخراجهی، یعنی با اخراج مقام ابراهیم از حد تواف. این در بین بیت و مقام یه طواف دیگری انجام بده و خیالش راحت باشه که دیگه طوافش مشکلی نداره. اینم بحث احتیاط مستحبی. اما مسئله سوم شل جلسه بعد، مسئله سیزدهم، مسئله بسل جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.